بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام پس از این فقره که می‌فرمایند فإذا وفق الله عبدا به هذه الثلاث هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق، می‌فرمایند ولا یطلب الدنیا تفاخرا ولا تکاثرا. دنیا را برای تفاخر و تکاثر نمی‌طلبد، دنبال دنیا برای تفاخر نمی رود و برای تکاثر در دنیا به دنبال چیزی نمی گردد. یک مسئله است به نام فخر و یک مطلبی است به نام تفاخر، یک مطلبی است به نام کثرت و یک مطلبی است به اسم تکاثر. فخر یعنی مایه مباهات، هر چیزی که موجب مباهات بشود و موجب برتری بشود آن فخر است. علم فخر است برای انسان، معرفت فخر است برای انسان، عطوفت و رحمت و نوع دوستی فخر است برای انسان، مهارت و تخصص فخر است. اموری که از نقطه نظر ارزش کمالی برای یک شخص مایه مباهات است. اما فرض کنید که ثروت فخر است، مایه مباهات است. نخیر، مایه مباهات نیست. شخصیت مایه مباهات است. نخیر. انتصاب به یک بزرگ و به یک شخصیت اجتماعی مایه مباهات است. نخیر، مایه مباهات نیست. ریاست مایه مباهات است ابدا. موقعیت اجتماعی مایه مباهات است. خیر. پس فخر یعنی امری که خودش فی حد نفسه موجب مباهات است برای یک فرد و باید دارای ارزش کمالی باشه، باید دارای ارزش انسانی باشه. تفاخر یعنی به دیگران فخر فروختن، اظهار این مایه مباهات را کردن. حالا یه شخصی فرض کنید که علم داره و این علم برای خودش مایه مباهات فی حد نفسه، یعنی در درون خودش. وقتی یک شخصی نسبت به یک مسئله اطلاع دارد و با دیگران تفاوت میکنه که قابل انکار نیست. پس وجود یک همچنین حقیقتی در نفس انسان مایه مباهات است، اما انسان بیاد این را به دیگران اظهار کند، این میشه تفاخر. اظهار کند جود و سخاوت و بخشش، این خودش فی حد نفسه مایه مباهات است. اگر یه شخصی شخص جوادی است، شخص سخی است، اهل انفاق، اهل ایثار، بسیار خوب، خیلی کار پسندیده است. وجود نازله صفت پروردگار است و مظهر صفت جود و سخاوت و اعطاء پروردگار و خیلی هم ممدوح و پسندیده است و در همه شرایع این صفت به عنوان یک صفت کمالی برای فرد محسوب میشه، خودش فی حد نفسه. حالا انسان بیاد این را به دیگران اظهار کنه، من دیروز انقدر پول دادم، انقدر به فقیر کمک کردم، به فلان شخص این مبلغ دادم، در فلان جا فلان کار را انجام دادم، اظهار بخواد بکند، این میشه چی؟ تفاخر. کثرت یعنی زیادی در مقابل قلت است. قلت یعنی کمی و کثرت یعنی زیادی. و خود قلت و خود کثرت فی حد نفسه مطلبی نیست. مسلم است که 1 کیلو فرض بکنید که از 1 متاع با 3 کیلو تفاوت می کند. 3 کیلو نسبت به 1 کیلو کثرت دارد. 2 نفر با 10 نفر فرق می کنند. 2 نفر به نسبت به کثرت قلت دارد و 10 نفر نسبت به 2 کثرت دارد. 1 میلیون به نسبت به 100 هزار نفر کثرت دارد. 50 میلیون نسبت به 10 میلیون کثرت دارد و او نسبت به او قلت دارد. این قلت و کثرت یک امر عادی است، یک امر منطقی است، یک امر ریاضی است. در هر چیزی قلتی است و کثرتی است و این قلت و کثرت در همه امور وجود دارد و این برای خود شیء و برای خود اونم مطلبی نیست. کم بودن و زیاد بودن این یک مسئله مهمی نیست، نه موجب افتخار است و نه موجب تنقیص، هیچ کدام. حسنی بر کثرت و یا بر قلت مترتب نیست، هیچ. اما تکاثر یعنی فزون طلبی، کثرت طلبی، زیاده طلبی، درست شد؟ بنابراین اونچه که در این کلم، در این عبارت شریف امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، مسئله فخر و کثرت نیست، مسئله اظهار فخر است و اظهار کثرت و دنبال زیاده بودن. این رو امام علیه السلام به او توجه دادند و تذکر دادند که انسان اگر این 3 مطلب در او محقق شود، اظهار فخر نمی کند و فزون طلبی را پیشه خود نمی سازد. یکی این که تدبیر امور خود را به خداوند بزرگ سپارد واقعا، نه اینکه خودش را گول بزنه، به ظاهر بگوید می سپارم ولی در واقع چنان دو دستی گرفته که به خود خدا هم بیاد پس نمیده، چه ملائکه و افراد دید. واقعا تدبیر امور را به خدا واگذارد. مسئله دوم این است که اون چرا که خداوند در ملکیت اعتباری او در آورده است، چون ملکیت حقیقی که اختصاص به ذات پروردگار دارد، امروز می دهد و فردا می گیرد و شوخی هم بر نمی دارد و هیچ تقاضا و التماس هم سرش نمی شه. یه پرونده برای هر کسی درست می کنه و در اون پرونده یک سری مسائل رو قرار می ده. امروز این، فردا این، این مقدار گیرش بیاد، این مقدار از دستش بره، این مقدار برسد. و وقتی که امد و اجل اون پرونده تمام شد، حتی یک ثانیه مهلت نمیده، یک ثانیه مهلت نمیده، هیچ فایده ای هم نداره، درست شد؟ پس این ملکیت اعتباری است. انسان ملکیت را از آن خدا بداند. دوم و سوم، نسبت به اوامر الهی مطیع باشد و از آنچه که خداوند نهی کرده است بپرهیزد. این سه مطلب اگر در یک شخص متحقق شد، امام علیه السلام می فرمایند هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دیگر دنیا بر او آسان می گذرد. حالا دنیا همون نیست که امروز می خواهیم عرض کنیم، یعنی نسبت به این فقره توضیحی که باید داده بشه، دیگه دنیا بر او آسان می گذرد، سخت نمی گذرد. خدا رحمت کنه، پدر بزرگی داشتیم مرحوم حاج معین شیرازی، خدا رحمتشون کنه، خیلی از صلحا بود، از عباد بود، با خلوص بود، با نیت خالصی بود. یه وقتی ایشون برای ما نقل میکرد، میگفت من منبر میرفت، این طرف اون طرف منبر میرفت، چه در مجالس عمومی منبر میرفت و یا در مجالس خصوصی، مثلا دعوت میکردن، روزه ای میخوند، ذکر مصیبتی داشت. همین اواخر حتی تقریبا ایشون چه سالی فوت کردن، حدود تقریباً بله 3-4 سال قبل از مرحوم آقا رضوان الله علیه و رحمت خدا رفتن، مثلا حدود 10-12 سال پیش، این قضیه رو همین 10-12 سال پیش به ما میگفتیشون. میگفت من در ایام جوانی وقتی که از کرمانشاه به تهران آمده بودم، خب در مجالس عمومی شرکت میکردم، خب چیز بودم به اصطلاح، واعظ بودن و مسجد داشتن و اینها، و همینطور بعضی جاهای خصوصی هم که دعوت میکردن در یک منزلی، مثلا اول ماهی، در وسط ماهی، به مناسبت هایی میرفتن. منزل ایشون اون موقع همین میدان امام حسین بود، میدان امام، اون موقعی که اصلا اطراف میدان امام حسین اصلا اسفالت نبود، همه خاکی بود اون زمان. بله، خود من اون زمان یادم نمیاد. بله، ایشون میفرمودن در اون زمان یک جا ما میرفتیم برای اولای ماه، میرفتیم به طرفهای خیلی دور، تقریبا ما نمیدانم اون طرف میدان شوش شد، خیلی دور، خلاصه اسمش الان فراموش کردم، و می رفتیم و خانواده‌ای بودن مثلا در اون موقع، اون زمان وقتی که ما به همون روزه اول ماه براشون بودیم، 1 تومن به ما میدادند. حالا نمیدونم اون موقع چقدره، سال چه مبلغی هست خودتون حساب کنید، اهل خبره باید میزان رو حساب کنم. بعد ایشون میگفتن اوضاعشون چیز شد و بعد اون شخص خانواده فوت کرد و ما همینطور اول ماه میرفتیم و به اصطلاح میرفتیم چیز اینا به اصطلاح روزه میخوندیم. تا این اواخر یعنی تا 12 سال پیش ایشون میگفتن یک پی همون پی صاحب اون منزل که دیگه خیلی پیرزالی شده بود و صد و خوردهی سن داشت، صد و هنوز ما میرفتیم اونجا و همون 1 تومن رو میذاشت تو نرمه. ما همون ایشون میگفتن ما حدود 300-400 تومن خرج میکردیم تا اون. بله خدا رحمت کنه. این رو هم بگم، اینها تذکرش خیلی خوبه ها، خیلی، و همین ها مهمه ها، اینها دست آدم رو میگیره ها، همین مسائل اینها بر انسان. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی که طبعا اسمش برای آیان آشناست، مرحوم حاج هادی ابهری که ایشون ظاهر مرحوم آقا اسمش نام آوردن در کتب، در بعض کتب معاد شناسی یا روح مجرد که میدانم در اونجا، بسیار فرد پاکی بود و صافی بود و خوشنفس بود و به واسطه توسلات و ابتهال ها و توجهاتی که به ائمه به خصوص به حضرت سید الشهدا علیه السلام داشت، این یه حالاتی هم براش پیدا شده بود و صفایی پیدا کرده بود، ضمائر اطلاع میداد و از مسائل خبر میداد یا مثلا مرزا رو شفا میداد و همچین حالاتی خب پیدا شده بود براش. خودش برای ما تعریف میکرد، میگفت در یک سفری که من رفتم به شام، در شام گفتم این دروازه ساعتی که اهل بیت رو آوردن این دروازه کجاست و به من نشون دادن که فلان دروازه است و اینها، و خدا رحمتش کنه چیزم میکشید، چی بود این چوبهای چپق میکشید اینا. بله میگم ما رفتیم در اونجا نشستیم و در یک گوشه یا چپق و برداشتیم کشیدیم و سر پایین دیدیم بله آمدن اهل بیت را آوردند و افراد را آوردند و تمام جریاناتی که برای ما نقل کرد، من اون موقع طفل بودم، عیناً اون چه که در تاریخ اتفاق افتاده مو به مو و حتی اضافه، مسائل اضافه، خصوصیت نمیدونم حضرت سجاد به چه شکل بود، حضرت زینب چطور بود، نمیدونم اول کی آمد و اول، همه رو بهش نشون داده بودن و مطالبی از این قبیل زیاد داشت. خیلی شخص پاکی بود و صافی بود و حالاتی داشت، قدری از حالات ایشون رو منده در همین جلد دوم آوردم که حالا انشالله بله شاید دیگه تمام کنیم تا حدودی، و مسائل ضعف هایی رو هم که بود اونها رو هم ذکر کردم. علی کل حال در همون رتبه خودش و در مرتبه خودش شخص بسیار خالص و از شیفتگان اهل بیت بود و واقعا از عاشقان اهل بیت. یه روز مرحوم حاج معین به ایشون توی جلسه افراد به ایشان میگه که حاجی من چیکار کنم، من در راه و روش خودم چیکار کنم. مرحوم حاج هادی به ایشان دو مطلب را تذکر میده، یکی این که میگه هر جا که دعوتت کردند اگر دیدی قلبت راضیه برای رفتنه برو، و به شخص و مجلس و کمیت و کیفیت جلسه نگاه نکن. همین که میبینی دلت رضا میده به قلبت مراجعه کن و ببین که مانعی نمیبینی برو، ولی هر جا میخواد دیگه باش. این یک.
دوم این که همه پولهایی را که میگیری در یک جیبت بریز. مثلا فرض کنی که از یه مجلس میری، فرض کنی که جدا قرار نده و همه را با هم قاطی کن که مشخص نشه که چه شخصی چه مبلغی به اصطلاح داده. و سوم این که البته حالا به اون سومش عمل نمی کرد، می گفت وقتی که پول میگیری از پشت بگی، نه یار از جلو و به اصطلاح مثلا چیزی که میگیره هدیه که میدن مطلب نه. و حالا خب این رو به اصطلاح چیز، ولی این به اصطلاح مطالب رو. بله ایشون یه همچین فردی بود که حتی تا اواخر و این طور بود و خیلی بسیار فردی، همون مرحوم پدر بزرگ ما خدا رحمتشون کنه، واقعا دیگه امثال اینها نیست. خیلی کجا ما میتوانیم بگردیم و نظایر اینها را پیدا کنیم و با این خلوص و با این صفا و با این کیفیت. مرحوم حاج آموئین پدر بزرگمون نقل میکرد از اینکه هان علیه دنیا، که چطور دنیا بر انسان چطور آسانه، آسان میگذره و انسان به دنبال زیاده طلبی و رسیدن به افزون طلبی و اینها نیست. ایشان میفرمودن که البته این قضیه رو از بنده از قول یکی از دوستان شنیدم، مستقیما برای خود بنده این رو تعریف نکردم، قضیه مشابه این رو برای من ایشون تعریف کردن. یکی از رفقا میگه وقتی که ایشان از کربلا مراجعت کرده بودن ما رفتیم به دیدنشون و از ایشون سوال کردیم که خب حال آقای حداد چطور بود، خب آقای حداد ارتباط داشتن، رفت آمد داشتن، حالشون چطور بود؟ ایشون یک سری تکون داد و یک آهی کشید، گفت من چه بگم واقعا اینها در چه وضعیتی هستن، در چه موقعیتی هستن، اصلا من چه بخوام بگم. بگم من امسال یک قضیه از ایشان دیدم که هر وقت این مسئله به فکرم میفته مرا از خود بی خود میکنه. بگو من شبها که در کربلا بودم وقتی که میرفتم حرم مشرف میشدم، در موقع مراجعت یک چیزی هم با خودمون میگرفتیم میآوردیم، حالا یک مثلا غذایی، یه میوه، یک چیزی از همین دکانی میگرفتیم با خودمون میآوردیم، به اصطلاح من چیزی نداشتیم، یعنی با هم مطلبی نداشتیم. اون شب زیارت ما طول کشید یا بر حسب اتفاق چه روزی بود که دکانها زود تعطیل کردن و ما وقتی که آمدیم دیدیم همه جا بسته است و هیچ دیر وقت هم بود. یا آمدیم در قلباب کردیم، در منزل زدیم، بعد از یه مدت با اینکه چراغ ها خاموش بود، معلوم بود شاید حیات دادن داشتن استراحت میکردن، دیدیم خود ایشون آمدن. ها حاج آمدین کجا بودی؟ کجا بودی؟ یا منتظر شما بودیم؟ حالا منتظر اومدم تو لابد غذا هم که نخوردی. نه منم نخوردم. بیا حالا بشین با هم یه چیزی پیدا میکنیم ببینیم. به بعدن ما رفت نشیم، حالا همه چراغ خاموش بود منزل، آمدیم و در همون اتاق بالا که اتاق ایشون بود نشستیم و ایشون رفتن و یه خود طول کشید. بله گفتن که رفتن و توی به اصطلاح دیدیم اون به اصطلاح اون آشپزخانه و چی وارد هی دارن چیزی میگدن چیزی پیدا نمی کنن. یه مقداری یه جعبه ای بود که از این نان خشکایی که مثلا میمون تو سفره و اینا میذاشتن که مثلا الله فردا که بیاد این که میاد و تو خیابون میره صدا میکنه نون خشک و این چیزا، اینو جعب میکنن بهش بدن. از تو اون یه مقداری دیدن هست، خب الله های شد که خب یه چیزی پیدا کردیم، از اون ورداشتن و واقعا عجیب. بعد رفتن تو اون ظرفی که مثلا سبزی خود میکنن و میریزن دور که به اصطلاح بعد میریزن، یه مثلا جعبه هم در اونجا بود و آشغال هایی که مال پاک کردن سبزی بود اونجا، اونا رو هم برداشتن و رفتن قشنگ شستن. قشنگ شستن و زیر چیز رو با اون نون و آب زدن و آوردن، گفتن حاجی بیا بسم الله. حاجی آقا مهم بیا بسم الله، بیا ما هم نخوردیم، ما هم شام نخوردیم. میگفت عجیب بود، من نمیدونم این چی بود، واقعا از دهان ما میرفت پایین، این چه حکایتی بود که میگفت تا الان من دارم دنبال اون مزه میگردم و دارم دنبال اون چیز میگردم. خب ببینید، این هان علیه دنیا یعنی همینا. خیال نکنید که ایشون اهل زهد و اینها بودن، انشاءالله در تتمه صحبت راجع به این مسئله خب مطالبی هست که یه وقتی برای دوستان مطلب خلاف تدائی نشه. یعنی آسان گرفتن، این معنا، آسان بگیرن و بعدم برنشن بیان عذرخواهی کنن. و یکی از چیزهایی که رفقا ما باید دیگه ترک کنیم این عذرخواهی است که بعد از سفره و بعد از اطعام این متعارف است و بسیار زشت است که ما این عذرخواهی را انجام میدیم. آه ببخشید، نمیدونم، مطلع نشدیم، قابل شما نبود، آه عذر میخواییم، وقت نبود، آه مثلا لایق شما نبود، آه دیگه چه عرض کنیم، دیگه بیش از این در نمیدانم توان نبود، یا اینکه زودتر می... تمام اینها کفران نعمت است، همه اینها کفران نعمت بی بروجه. ما برای چه داریم عذرخواهی میکنیم؟ این نعمتی که الان در سر سفره است مگر این نعمت خدا نیست؟ مگر نعمت خدا نیست؟ یعنی این نعمت خدا قابلیت و لایقیت شما را ندارد؟ این صحیح انسان یه همچه حرفی بزنه که یک نعمتی را بیارد برای یک مهمانی و بگرد آه ببخشید این قابل شما نبود، قابل شما نبود، یعنی چه؟ این حرفا چیه؟ یک بار نشده بنده، خود بنده و هر کیفیتی در عمرم یه همچین مطلبی از دهان من در بود. اتفاق افتاده بسیاری مواقع، البته نه مثل یه قضیه های حداد، نه اینطور اتفاق نیفتاده برای ما، ولی مشابهش، حالا یکی دو درجه بالاتر، خب برای همه اتفاق میفته. این که انسان اطلاع ندارد یا اینکه دلیلی ندارد. برای چه؟ دلیلی ندارد. انسان میتوانه، خب تا اونجایی که از دستش برمیاد خب کار میکنه، نمیتوانه، نمیتوانه، سرزده مهمان میاد بفرما تو هرچی هست میاد. بارها میشد که سرزده مهمان میامد، مرحوم آقا میامدن و یه پنیر و یه نان ورمی داشتن، همونو میآوردن، همون پنیر و نان، نه چیز میکردن آقا ببخشید، نه اینکه آقا عذر میخوایم، نه عذر برای چی؟ مگه حتما باید برنج مزعفر رو فرض کنید که تیهو و قرقابل در جلوی مهمان بگذارن تا از شرمندگی بیرون بیاد؟ این حرف ها نیست. و به طور کلی دست کم گرفتن نعمت پروردگار، این اهانت به پروردگار تلقی میشه که نعمتی که آمده حالا رنگش فرق میکنه، اون نعمت یه قدری نرمتره، این یه قدری سفتره، اون حالا فرض کنید تمیزتره، این فرض کنید یه قدری اون به اصطلاح چیزتره. درست؟ برای چی انسان بخواد بیاد بگه که آقا مثلا ببخشید و نمیدونم شرمنده هستیم و نمیدونم و نشد و فلان؟ نه، تمام اینها غلط است و همه اینها باطل است و انسان یک مسلمان نباید این کار انجام بده. نان تنها بود همونو بیارید و هیچ، تمام، همینه و بسیار خوب، خیلی خوب. و دیگه غیر از این هم مطلبی نیست. این واقعا اینطوره ها، یعنی باید ما این را بپذیریم، یعنی در نفس خود باید این مطلب را به عنوان یک اصل باید انتخاب کنیم و بپذیریم. اینها نکات و اسرار سلوکه. هان علیه دنیا، دنیا آسان میشه، راحت میشه. حالا اگه فرض بکنی که تا ایشون در میزد ایشون دست پاچه میشد، ای داد حالا چی کار کنم، چه خاکی به سر بکنم، آمده بود چیزی هم نداریم و بعد بخواد بر خودش سخت بگیرد و نظایر این مسائل، خب اینها به مطالعه و جاهای دیگری کشیده می شود. و ابلیس و الخلق، ابلیس و مردم، این دو دیگر اون صلابت را نسبت به او ندارند، اون صلابت، اون سختی، اون سختی را ندارند، اون مشقت. وقتی که آسان بگیرد، پس بنابراین ابلیس هم برای او آسان خواهد شد و می تواند با او کنار بیاید و او غلبه نکند. و در جلسات گذشته عرض شد خدمت رفقا و دوستان که چطور همین ابلیس می تواند برای انسان به جای خطر مفید باشد، در صورتی که انسان تا وسوسه ابلیس را احساس می کند نگذارد این وسوسه هی بنشیند، هی در آن قلب او رسوخ کند، نه، بلکه آن وسوسه را فوراً منتقل بشود به نقطه ضعف او. این وسوسه برای چی آمده؟ در اینجا الان من ضعیف هستم، و بلند شه و کار خلافش رو انجام بده. بعد امام علیه السلام می فرماید ولا یطلب الدنیا تفاخرن و تکاسرا، دیگه به دنبال تفاخر و تکاسر در دنیا زندگی نمی کند. در دنیا زندگی می کند ولی زندگی او زندگی تفاخر نیست و زندگی تکاسر نیست. از دیرباز این مسئله مورد توجه و مورد سؤال و پرسش بوده برای همه افراد، افرادی که اینها جنبه الهی را در زندگی و در روش خود مورد توجه قرار میدن. در فلسفه مادی این مسئله مطرح نیست. در فلسفه مادی رسیدن به مرتبه بالاتر و به دست آوردن رفاه بیشتر و التزاز از لذتها به هر نحو ممکن، این آثار فلسفه مادی و مادیگری است. در فلسفه مادیگری محوریت خود انسان است و لذات انسان و آثار وجودی انسان، به دیگران کاری ندارد و تا حدی این فلسفه به دیگران میپردازد که موجب تعدی نسبت به حقوق دیگران و تجاوز نسبت به حقوق دیگران نباشه، به دیگران باشه. یعنی اگر یه فرد در آن حیطه اختیارات خود به کیفیتی عمل کند که به حقوق دیگران و حریم دیگران تجاوز نکند، در این فلسفه هیچ ایراد و اشکالی متوجه او نخواهد شد. فرض کنید که اگر تمام زمین را از طلا دارد و همسایه او از گرسنگی بمیرد، هیچ اشکالی متوجه او نخواهد شد. اگر به همه امکانات دسترسی دارد ولی برادر او از بی امکانی تک تک بشود، هیچ ارتباطی به او ندارد. این فلسفه، فلسفه مادی است. در فلسفه مادی ماده و خود انسان مطرح است و آنچه که آن دیالوگی که بین ماده و بین انسان برقرار است، او محور برای اعمال انسان و رفتار انسان است و تا جایی که به حق دیگری تجاوز نشه، ولی اون که بمیره، هزار نفر بمیرن، ما که به حق اونها تجاوز نکردیم، میخواستن داشته باشن، میخواستن اونها هم به یک همچنین مسائلی دسترسی داشته باشن. در فلسفه مادی این مسئله مطرح نیست، اما در فلسفه الهی که محوریت حرکت انسان بر اساس تطبیق اعمال و کردار به مقتضای رضای پروردگار است و عمل انسان در این دنیا برای رسیدن به مقصد است، خود این عمل فی حد نفسه مطرح نیست، خود نفس این کار فی حد نفسه مطرح نیست. صحت عمل و صحت فعل انسان منوط است به در راستای رضای پروردگار قرار گرفتن. اگر قرار گرفت امضا می شود و اگر قرار نگرفت رد می شود و باطل می شود. در این فلسفه الهی این کلام امام صادق علیه السلام مطرحه که چطور در دنیا مسئله تفاخر و مسئله تکاثر نباید باشه. نکته ای که همیشه موجب دغدغه خاطر افراد است و همیشه به این کیفیت بوده این است که مرز بین تفاخر و تکاثر با اقتصاد چیست؟ اقتصاد به معنای مقتصد بودن و به معنای در حد اعتدال قرار گرفتن. معنای اقتصاد کم روی نیست و کم طلبی نیست، این اقتصاد نیست، این تقلیل است. اقتصاد به معنای اعتدال در هر مرتبه و در هر فعل و در هر عمل و در هر اقدام چه مرزی وجود دارد؟ از کجا ما متوجه بشیم این عملی را که داریم انجام می دهیم، این عمل جنبه افراطی دارد و جنبه تکاثر دارد یا جنبه اعتدال دارد؟ صحبت‌هایی راجع به این قضیه شده و مطالبی شده. بعضی ها مسئله اعتدال را در زهد می دانند و هرچه که یک شخص نسبت به دنیا زاهدتر باشد و بی اعتناتر باشد از نقطه نظر شرع پسندیده تر است و هرچه شخص نسبت به دنیا بی توجه تر باشد به این منوال که کمتر برای خود بطلبد از نقطه نظر پروردگار و اولیاء دین این بیشتر مورد نظر است. در حالی که مطلب به نظر می رسد شاید با این مسئله متفاوت باشه. مسئله اقتصاد و اعتدال بر مبنای عقلایی خود و بر مبنای مفهوم عقلانی خود باید مورد توجه قرار بگیرد. مسیر کمال انسان مسیر عقلانی اوست و مسیر فهم و درایت اوست. در این عالم هر چه که در میزان عقل قرار می‌گیرد همان مورد رضای پروردگاره و هر چه که مبنای عقلایی دارد همان مورد توجه پروردگار است و موجب سیر انسان است. سلوک به سمت پروردگار و راه رسیدن به کمال عبارت اخرای حرکت عقلانی در این دنیاست. انسان در دنیا حرکتش حرکت عقلانی باشه، بر اساس عقل باشه و بر اساس منطق باشه. این معنا معنای سیر انسان. دنیا به دو معنا در اصطلاح شرع آمده. معنای اول دنیا یعنی عالم ادنا، پایین ترین عالم و نازل ترین عالم از عوالم وجودی که خدای متعال اون عوالم را خلق کرده است. خدای متعال عوالم متفاوت و مختلف و مترتبی را بر یکدیگر خلق کرده. از اون عالم ذات که مرتبه هویت اوست و در اونجا هیچ شکل و کم و کیف و حد و رتبه و شدت و ضعف در اونجا وجود ندارد، در سلسله مراتب فیض خدای متعال عوالمی را خلق کرده، عوالم مجرد و همینطور از نقطه نظر سعه هر کدام اوسع و وسیعتر نسبت به عالم مادون و شدیدتر و دارای قوه و کیفیت تجردی بیشتر تا اینکه میرسد به این عالم، و هر کدام از این عوالم نسبت به عالم پایین تر حکم علت را دارد نسبت به معلول خود، تا اینکه این عالم عالم مادون و ادنى العوالم که عالم ماده و عالم شهادت و عالم کون و فساده. درست شد؟ پس بنابراین دنیا از این نقطه نظر یکی از پدیده های خلقت است، همونطوری که خدای متعال عالم ملکوت را خلق کرده و جبرائیل و لاهوت و عالم ملائکه و عقول را، همینطور این عالم ماده را خلق کرده است و عالم ماده از نقطه نظر ارزش و جایگاهی که در خلقت دارد هیچ نقصی بر او وارد نمیشه. خداست. سایر عوالم چطور مخلوق خدا هست، عالم ماده هم مخلوق خداست، زمین و آسمان مخلوق خداست، سنگ و درخت و حیوان مخلوق خداست، همه اونچه که در این عالم خدای متعال آفریده است، همه اونها مخلوقات پروردگاره و جایگاه خاصه به خود را دارد. از این نقطه نظر ایراد و منقصتی بر این عالم وارد نمیشه. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان را، آسمان دنیا را به ستارگان زینت دادیم. آیا بر این خلقت خداوند ایرادی گرفته میشه؟ چرا شما آسمان دنیا خلق کردی و چرا دنیا خلق کردی؟ بله، چه ایرادی بر این مسئله گرفته میشه؟ و نکته اینجاست که همین شیطان که خود را از آدم بالاتر پنداشت، گول همین ماده بودن عالم را خورد و دید این آدمی که دارای این شرافت هست، این آدم از خاک آفریده شده و تعلق اون روح به خاک است که موجب شده است اون به اون رتبه برسد. و در این مسئله اسراری است که مجلس گنجایش بحث نسبت به اونها را ندارد که چرا خدای متعال از میان هوه عوالم مجرده خود خاک را برای تشریف به مقام خلافت اللهی برگزید، یعنی پایین تر از خاک و ماده در عالم وجود در سلسله مراتب خلقت اصلا عالمی وجود ندارد. اگر شما این ماده را به نسبت به عوالم مثال در نظر بگیرید اصلا به حساب نمیاد. امام باقر علیه السلام میفرمایند مسئله عالم ماده با این وسعتی که دارد، با این وسعتی که دارد که هنوز نتوانستند به انتهای عالم پی ببرند، هی هر روز فرضیه ای را مطرح می کنند و بعد با کشف جدید فرضیه قبل را باطل می کنند، تا اینکه این فرضیه های جدید در آینده نزدیک همه آنها باطل خواهد شد. یعنی هر کاری میخوان انجام بدن بر این که بتوانن اون سقف عالم را محدود کنند و به حساب بیارند، باز میبینند که امکان برای رسیدن به این مسئله وجود ندارد، تا حدی که فعلا با توجه به کشفیات جدید توانستند حرکت‌های نوری را که میلیاردها سال قبل این حرکت انجام شده ضبط کنند. میلیاردها سال قبل نوری یعنی یک عدد نجومی از اینجا تا کرج فرض کنید، درست شد؟ این را هنوز به دست نیاوردند. اون وقت امام باقر علیه السلام می‌فرماید این عالم به نسبت به عالم مثال که همین عالمی که در خواب می‌بینی ما، همین عالمی که در خواب می‌بینی و همین عالمی که با مکاشفات سوریه برای بعضی ها منکشف میشه و همین عالم که عالم مثل است و عالم صورت است، این عظمت این عالم به نسبت به عالم مثال مانند یک دانه ریگ است در یک بیابانی که انتهاش پیدا نیست. ببینید چه خبره؟ اون عالم، عالم مثال به نسبت به عالم ملکوت مانند قطره ایست که در یک اقیانوس بیفته. اینها شوخی نیست. درست؟ و او نسبت به بالاتر تا به مرتبه عالم جبروت و لاهوت برسد که دیگر اصلا در اونجا تصوری نمیشه برای مطلبی کرد و بالاتر از اون مرتبه که دیگر عالمی وجود ندارد که همون عالم عالم ذات است. درست شد؟ انسان میتونه به اونجا برسه ها، حالا اینا دارن دنبال سقف عالم میگردن. اگر یک هزارم از این فرصتتون و صرف بله همین مسائلی که امام صادق علیه السلام میفرماید بکنید، دیگه نیاز به ساختن تلسکوپ و ماهواره و نمیدونم از این چیزهای عروسک بازی و بچه بازی و اینها تازه در یک سطح محدود نخواهد بود. درست شد؟ یه سطح. درست؟ خداوند متعال پایین تر از همه این عوالم را که همین عالم خاک و عالم زمینه، همین کره زمین، این کره زمین چقدره؟ چقدره با؟ پایین تر از همه اینها را که خاک است، این خاک را مقام خلافت اللهی بهش داده. این همون چیزی است که شیطان را فریب داد و گول زد و تصور کرد که نه، اون شیطان اگر توحیدش خوب بودا، اگر فرض کنید که می آمد و فرض کنم که اون کاملا نسبت به مسائل توحیدی وارد می شد و نقاط ضعف خودش را این جبران می کرد و به حقیقت توحید وارد می شد، اون وقت متوجه می شد که در حقیقت توحید بین خاک و بین بالاترین مرتبه از مراتب وجودی فرقی نداره. آمد فرق گذاشت و اون فرق او را به زمین زد. اما در حقیقت توحید این مسئله وجود ندارد. چرا؟ چون لازمه مقام جمعیت پروردگار که سریان حقیقت هویت در مظاهر واحدیت است، اقتضا می کند که هیچ تفاوتی بین مراتب خلقت و مراتب فیض وجود نداشته باشه، که حالا یه بحث جدایی برای خودش داره. پس بنابراین این دنیا با این وضعیت و با این کیفیت هیچ نقصی ندارد، بلکه یک مرتبه ای از مراتب وجوده. چطور این که مراتب بالای وجود نقص ندارند و هر کدام در رتبه خود در یک وضعیت عالم خلقت جایگاه خاصه به خودشون را دارند، همینطور عالم دنیا هم به همین کیفیت و به همین نه جایگاه خاصه به خودش را داره. اون چه که مذموم است و اون چه که ما را بر حذر داشتند و از توجه و گرایش به او ما را بیم دادند، توجه به این دنیاست و این دنیا را اصل قرار دادن است و این دنیا را به عنوان پایه و اساس برای تفکرات قرار دادن است. این اون مسئله است که انسان را نسبت به این مسئله بیم می‌دهند. بودن در این دنیا شرط رسیدن به فعلیت‌هایی است که باید استعدادهای خود را به اون فعلیت‌ها برسانیم. اگر در این دنیا نباشیم، استعدادهای ما به فعلیت نخواهد رسید. یعنی اگر چنانچه برای یک فرد 60 سال خداوند متعال زمان در نظر گرفته باشد و بگوید من در این 60 سال کاری انجام نمیدهم و دست روی دست میگذارم و به اون چه که وظیفم است نمیپردازم، اما در دا عالم برزخ و در عالم مثال که هزارها سال در اونجا طول میکشه تا به قیامت من در اونجا به کار بپردازم، بداند که به اندازه 1 میل در عالم برزخ و در عالم مثال حرکت نخواهد کرد. حرکتی را که انسان باید انجام بدهد و اون حرکت انسان را به کمال برساند. رفقا دقت کنید، خیلی مسئله دقیقه ها، خیلی دقیقه. این مسئله را که بگم همه متوجه برکاتی خواهیم شد که خدای متعال این برکات را برای ما قرار داده. اون مسئله این است که ما به اون مقداری که خداوند برای ما در این دنیا در پرونده ما امد و اجل قرار داده، برای یکی پرونده 60 ساله، برای یکی پرونده 40 ساله، برای یکی پرونده 100 ساله، برای یکی پرونده 500 ساله، افراد مختلف هستند، عمرها مختلف است. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی که اجل بیاید به اندازه 1 لحظه دیگر مهلت نمی دهیم. یعنی 1 لحظه دیرتر و یا یک لحظه زودتر از اون چه که ما تو پرونده نوشتیم، اگر 1000 بیمارستان عوض بکنی به اندازه یک لحظه عمرت به تأخیر نخواهد افتاد. اگر تمام دستگاه های ابقاء حیات فیزیکی را از دنیا در این اتاق جمع کنی به اندازه یک لحظه که هیچ، یک صدم لحظه، اون چرا که در این نامه برای تو در نظر گرفتیم نمیتوانی به تأخیر بندازی. میخوای برو امتحان کن، امتحان کن، کاری نداره. از یه فردی که اطلاع داره، نه هر کسی، از یه فردی که اطلاع داره بپرس که عمر من چقدره، نبی باشه، امام علیه السلام باشه، یا ولیی باشد که بر عالم ملکوت اشراف دارد، بگوید در ساعت فلان، در روز فلان و ساعت فلان و دقیقه فلان و ثانیه فلان، یادداشت کن. اگر یک ثانیه دیرتر شد یا زودتر، امکان نداره. درست؟ سال آخر زمان حیات مرحوم آقا بود، یه روز ما در منزل بودیم، دیدیم یکی از آقایان مراجع از قم آمده برای نجف، برای مشهد، و آمده برای دیدن آقا. ما هم نشسته بودیم و بلند شدیم رفتیم به استرا شربتی بیاریم، چیزی بیاریم، و آمدیم دیدیم که مرحوم آقا میخندن و دیگه متوجه نشدیم قضیه. وقتی که صحبت تمام شد و رفت، آقا میفرمودن میدونی این آمد به من چی داره میگه؟ میگه آقا شما چیز بلدید؟ از این فرض کنید که رمل و جفر و از این علوم عجیبه، از این چیزا بلدید؟ میگفتم خب حالا بالاخره مطلبتون چیه؟ میگم میخوام ببینم که عمر من کی تمام میشه. آمدم از شما بپرسم که اگر اطلاع دارید بر عمر ما. ایشو فرمودن حالا بدانیم، اولا ما که این چیزا رو بلد نیستیم. وانگهی خب حالا برفرض بگیم که حالا 2 سال دیگه شما عمرتون به سر میاد، یا 3 سال دیگه، خب میخواید چیکار بکنید؟ از حالا بلند شد اجازه میفهمید. حالا رفقا متوجه میشن بر این که مطلب چقدر فرق میکنه و فاصله چقدر. عمر من کی تمام میشه یعنی چی؟ فردا تمام میشه. خب چیکار میکنی؟ حالا فردا چیکار میکنی؟ ولی همیشه میزنی تو سرت یا نه؟ همیشه کار عادی انجام میدی. حالا هفته دیگه تمام میشه. خب همین کار رو انجام میدی دیگه. بالاخره با مردم معاشرت میکنی، مدارا میکنی، عمل خیر انجام میدی، کارهاتو بر طبق موازین تطبیق میدی، از زیاده روی و گشاده بازی پرهیز میکنی و امورت رو حالا سال دیگه انجام میده. اتفاقا نه، هنوز ایشون حیات دارد و انشاءالله خداوند هم بله صدها سال بر عمر این گونه افراد بیفزاید، تا ببینیم در آخر باز هم همینو میگن یا نه، یا باز دوباره به دنباله. ولی نه جان من، این مطالب نیست. بین یک ساعت و بین صدها ساعت و صدها سال فرقی نمی کند. چه یک دقیقه به اولیا اینطور هستند، عارف اینطور است، چه یک ساعت در اینجا باشی، اون یک ساعت را بر طبق مقتضا و مبانی عقلانی و اون چه که مورد نظر الهی است انجام خواهی داد، چه اگر به شما بگن 300 سال دیگر زندگی خواهی کرد. اگر بگن 300 سال زندگی خواهد، از این طریق عقلانی خارج میشی، دست به تعدی و جنایت میزنی، به سرقت و دزدی میپردازی، به اجحاف میپردازی، به تعدی به حقوق میپردازی. برای چی؟ چرا؟ چرا انسان این کار رو انجام بده؟ افرادی بودن در زمان گذشته که 1000 سال عمر میکردن. درباره حضرت نوح من در یک روایت میخوندم که ایشان حدود 2000 سال عمرش بود، فقط 1000 سالش رو در میان مردم به رسالت گذرون. فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاماً، فقط 950 سالش را به رسالت گذرون، ولی حدود 1700 یا 1800 سال سن ایشان بوده. حضرت نوح اینطور بوده، حضرت لقمان بیش از 1000 سال سن داشته، همین حضرت، همین جناب سلمان، حضرت سلمان، سلمان فارسی، ایشان از 320 سال عمر ایشان را نقل کردند تا 220 سال، تا 180 سال، یعنی از 320 سال تا 180 سال ایشون عمر داشته، یا بیش از 180 سال، 220 سال به نظرم میرسه، درست شد؟ در اواخر حیاتش به پیغمبر رسید دیگه، در همون دهه های آخر و در زمان خلافت عمر هم که خب به رحمت خدا رفت دیگه، از طرف عمر، عمر آمد صداش کرد، گفتش که میخوام حکومت ایران رو بهت بدم، قبول میکنی؟ گوه اگه مولام اجازه بده قبول میکنم، ولی من به حرف تو که اعتنا نمیکنم. خیلی راحت، و خب برو از مولاد، از علی اجازه بگیر. آمد حضرت فرمودن برو، برو به سمت اون. اینا راحت بودن، خیلی راحت. وقتی هم که آمد برای حکومت اونجا، بله با کبکبه و دبدبه و هزارها نفر از این طرف و اون طرف رفت. ها یا چی؟ سوار خر شده بود الاغ، یه چوبم گذاشته بود رو دوشش، کیسه نون خشک مثل آقای حداد گذاشته بود رو دوشش. این شده بود استاندار مدائن. اونم یه استاندار بود. بله. آمد و در اونجا مردم هم جمع شده بودن استقبال کنن، استقبال کنن، استاندار داره میاد دیگه، مردم رو جمع کنی، بله بیان، شکوه، عظمت، اینها خیلی زیاد بشه و جمع کنیم. اومده بودن، هم دیدن این نیامد. خب اون موقع که نمیدونم فکس و تلفن و تلویزیون نبود و مردم چه میدونستن، خود شخص میامد و با قاطر و الاغ حالا اسبی حالا هرکی داشت. اومده به سلمان گفتن که این ماه منتظر این استاندار هستیم، پیک آمده میاد. گفت حالا چیکارش دارین؟ حالا ما چیکار؟ به چی اومدیم استقبال کنیم؟ گفت حالا فرض کنیم منم. توی آره برای ما این مگه استاندار شاخ داره؟ حالا شاید امروز شاخ داشته باشه، ولی اون موقع شاخ نداشت. مگه استاندار شاخ داره؟ نه نداره. خب بریم. کجا بریم؟ بریم فرض کنیم که حرکتش داد به سمت استانداری، به اونجا. اینجا که به درد ما نمیخوره بابا، اینجا مال خودتون، یه مسجد اینجا بدید، ما میریم اونجا تا وقتی برای خودمون یه اتاق بسازیم. بعد شروع کرد خودش، نه معمله، نه بناهیش کدوم، شروع کرد خودش و هم میداشت خاک می آورد، خش درست میکرد و داشت یه اتاق واسه خودش ساخت، یه دونه بالاش هم از این حسیرای خرما و اینها زد و که یه مقداری از پاش بیرون بود، فقط همینقدر بدنش آفتاب نخوره. این استاندار مدائن بود، یعنی استاندار ایران اون زمان، زمان خسرو پرویز. مدائن یعنی از تیسفون تا که همین قسمت مدائن فعلی که نزدیک بغداد هست و اون طاق کسرا الان در اونجا هست، اینجا مرکز حکمرانی سلمان بود، نه در اون تاق، در کنارش. اینجا تا کرمانشاه و همدان و ایران و تا حدود اهواز در جنوب، تمام اینها زیر حکومت این جناب استاندار بود که سوار خر می شد و اون، فرض کنید که اون بخچه نونخشکش هم این داخت پشتش و راه می افتاد می رفت، درست شد؟ خب یه وقتی هم برای رفقا نقل کردم کارهایی که انجام می داد و وقتی که آمد دیگه اصلا پاسبان و شرطه و اینا همه چی ور افتاد دیگه، همه چی ور افتاد. به یکی گفتش که برو در فلان محله، اونجا یه سگ بزرگی در اونجا هست، بگو سلمان میگه حکومت شهر از امشب دیگه مال شما، دیگه شما پاسداری بکنی. اونم رفت در گوشش گفت و اونم یه سری تکون داد و باش، میدونیم چیکار کنی. صبح مردم آمدن، بعدم به مردم گفت همه دکوناتونو باز کنید، کسی دیگه نمیخواد ببنده، حالا کی میخواد ببنده خودش میدونه دیگه. صبح اومدن، یه جنازه این ور افتاده، یکی اومد رفت، یکی داره داد میزنه، یکی داره ناله میزنه. دزدا خوشحال شدن، عجب این کیه دیگه آمده دیگه، نه پاسبانی. تا اومدن این یکی سگه اومد گازش گرفت، اون یکی بهش حمله کرد و فلان، هیچ، تمام شد. همه دیگه حساب خودشونو فهمیدن. شب که میشد این سگا میومدن توی خیابونا شروع میکردن حرکت کردن، درست دیگه. علی کل حال اونم یه حکومت بود. حالا بگذاریم، این سلمان 320 سال عمر داشت، 380 سال این سلمان عمر کرد. از اون طرف یکی هم فرض کنی که مثل امام جواد علیه السلام 27 سال عمر میکنه. برای سلمان 320 سال نوشتن، برای امام علیه السلام امام جواد 27 سال نوشتن، برای سید الشهدا 63 سال نوشتن یا 57 سال برای اون حضرت نوشتن. برای امام زمان چقدر نوشتن؟ تا حالا که 1400 ساله، 1200 سال، بله هزار و حدود 1200 سال، 1175 سال تقریبا، یا 200 سال امامت امام زمان علیه السلام، خب تا حالا اصطلاح طول کشیده تا کی ظهور آن حضرت بشه. و ما هم از همان حکومت ها که دیگه اصلا قابل تصور نیست و از همان عدالت ها و از اون چرا که به ما گفتند و درست هم گفتند و بشارت دادند، انشاءالله در ظهور حضرت باید بخوایم. همه ما باید منتظر ظهور اون حضرت باشیم و از سویدای دل خود باید اون حضرت را طلب کنیم، چه ظهور ظاهر و چه ظهور باطن، که باطن امام علیه السلام اون مسئله و اون واقعیت داره برای انسان تجلی کند. ظهور ظاهر هم که خب دیگه مشخصه که چه خواهد شد. این پرونده‌ای که برای هر شخصی خداوند قرار داده، حال به مقتضای همین پرونده و همین عمد و عجلی که خداوند تعیین کرده است، آن میزان و حصه و نصیب رسیدن به کمال را در همین دنیا قرار داده. یعنی اگر فرض کنید برای سلمان 320 سال تعیین کرده است، اون 320 سال سلمان با 40 سالی که برای یک نفر تعیین کرده هیچ تفاوت نمی کنه. چرا؟ چون اون 320 سال برای رسیدن به کمال است و این 40 سال هم برای رسیدن به کمال است. اگر برای یکی 10 سال هم قرار بدهد، اون 10 سال با 3000 سال فرق نمی کنه. این بسیار نکته دقیقی است که خداوند متعال حصه و نصیب هر فردی را از این دنیا به مقتضای مصلحت خودش ما نمی دانیم. چرا سلمان 300 سال ما نمی دانیم؟ چرا ما را 800 سال نکرده؟ به تو مربوط نیست. تو می خواهی در این دنیا به کمال برسی؟ من در 30 سالگی تو را به کمال می رسونم. دیگه چی می خواهی؟ تو میخوای در این دنیا به کمال برسی، من در 50 سالگی تو را میرسانم، دیگه چه میخوای؟ زیاد بودن و کم بودن به هیچ وجه من الوجوه در فعلیت رسیدن استعدادها نقشی ندارد. اون چه که نقش دارد عبارت است از پرداختن به همان چیزی که در اون مدت برای انسان در نظر گرفتن. این فقط نقش داره. تتمه این مسئله در عالم برزخ و در عالم مثال جبران خواهد شد. نگیم خب این که 40 سال هست خوشت نرسه، به اون کمال نرسه، نرسه هیچ اشکال نداره. 40 سال را در اینجا سپری کن، به کمال رسیدی فبها، و اگر نرسیدی تتمه را در اونجا انجام میدهی. ولذا فقط و فقط برای افرادی که در مسیر تکاملی خود حرکت به سوی پروردگار را واجدند، خداوند متعال این کرامت را به اونها اعطا می کند که تتمه فعلیتهای باقی مانده در این دنیا و تتمه مسیر اونها را در اونجا انجام بدن. و شواهد هم بر این مطلب دلالت دارد. مرحوم آقا می‌فرمودند کسانی که بیایند و در تحت تربیت و مکتب ما قرار بگیرند، هیچ نگرانی نسبت به کمی عمر یا زیادی عمر نباید داشته باشند. حتی اگر فردی واقعا بیاید، نه اینکه خودش را گول بزنه ها، این مسئله همونطوری که عرض کردم شوخی بردار نیست. اگر فردی واقعا بیاید در این مکتب و خودش را به خدا بسپرد و امور خود را اونطور که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند به خدا واگذار کند ولو یک روز و بعد فردای او بمیرد از دنیا برود، انگار 100 سال پیش ما بوده است. هیچ تفاوتی نمی کنه. تمام سیر کمالی او بعد از آن یک روز در عالم برزخ شروع خواهد شد و از او دستگیری خواهد شد. بارها خود بنده از مرحوم پدرم در زمان حیاتشون شنیدم چه نسبت به استادشون و حتی نسبت به خودشون که این مطلب رو جای نقل نمی کردن ایشون. حالا که از دنیا رفتن ما میگیم، اون موقع حالا فرق کنید که میترسیدیم از ایشون و خلاصه بله چوب و فلک تو کار بود. حالا که خب بالاخره ما که چشممون ظاهر بین الان هم هست از این خبرها، منتها حالا دیگه ما دیگه این یکی رو نقل میکنیم. ایشان میفرمودند رفیق ما که بیاد و دست ارادت بدهد به ولایت، ولایت امام علیه السلام، و این راه را بپذیرد، ما در حیات و در ممات او با او خواهیم بود و او را به مقصد خواهیم رساند. این حرف عادی دیگه نیست، این مسئله دیگه مسئله عادی نیست. و ایشان می‌فرمودن گاهی از اوقات نسبت به فلان کس یه شخصی از افراد بود که در مقام سلوک کوتاهی کرده بود و از دنیا رفته بود، ایشون می‌فرمودن این الان در اون دنیا مشکل داره. یه فرد دیگه 4 ماه بود، 4 ماه یا 4 ماه و نیم، 4 ماه بود، آمده بود از امریکا، آمده بود در ایران و فرد جوان بسیار خوب در اون تخصص خودش بسیار خوب، 4 ماه بود که آمده بود و از شاگردان مرحوم آقا شده بود و بعد دفعتن به واسطه سکته قلبی در سنین حدود 40 سالگی یا کمتر از 40 سالگی، بله ما هم رفتیم برای تشییع و برای تدفینش هم ما شرکت کردیم در همون زمانی که مرحوم آقا دچار ناراحتی چشم بودن و عمل کرده بودن و در منزل بستری بودند، در همون زمان اتفاق افتاد. وقتی که ما از تدفین او برگشتیم ایشون فرمودن خدا رحمتش کنه چه سبکبال بود، 4 ماه آمد و الان داره بقیه راهش راحت و سریع داره ادامه میده و سریع دیگه بدون گرفتاری های دنیا و بدون مشقت های در دنیا و بدون بگیر و ببند ها و مرض ها و فلان الان داره ادامه میده. آدم گاهی اوقات هوس میکنه بره ها میگه وقتی حالا که اینطوره پس واسه چی ما تو این دنیایی؟ برای چی؟ یا مریضی و یا گرفتاری و یا شدت و یا خبر بد و یا نمیدونم، فرض بکنید که ها. ولی نه، انسان باید خودش را به خدا بسپره. حالا فهمیدید رفقا این زندگی در این دنیا چه کیمیایی است؟ وقتی که خدا برای ما این زندگی را مقرر کرده، ما دیگه نباید به فکر رفتنش باشیم، یک، و همینطور نباید به فکر زیاده باشیم. دیگه برای چی؟ زیادی درد سر. مرحوم آقای انصاری می‌فرمودن اگر نبود ارتباط با شما رفقا و همین پشت گرمی که با شماها من دارم، با شما رفقا من دارم، یک آن را من در این دنیا نمی‌موندم. این چه دنیایی است؟ ایشون هم خیلی مبتلا به کسالت ها و به ناراحتی های قلبی، درد های زیاد و بعدم کسالت های مغزی و سکته مغزی و فلان این حرفا بود. ایشون می‌فرمودن که ما برای اون طرف هستیم. در این دنیا برای چی هستیم؟ این زندگی دنیا همین، یا مرض و یا شدت و یا قرض و یا نمیدونم چی و یا گرفتاری های دیگر. گرفتاری هاییشون داشتن که واقعا خیلی عجیب، خلاصه خیلی عجیب، خیلی عجیب. درست؟ این زندگی دنیا هم. پس بنابراین بودن در این دنیا، این برای رسیدن به کمال است و انسان باید بداند اون مقدار و مدتی که برای او در پرونده اش ثبت شده است، اون همان مقداری است که خداوند قرار داده. اگر یک روز را از این مدت ما به بتالت بگذرانیم، اون دنیا جبران نخواهد شد. بله، چیزهای دیگه میدن به ما، مراتب دیگه به ما میدن، مواهب دیگری هست، ولی در این عوض یک روز چیزی نخواهند داد، هیچ نخواهند داد. امتحان میخوایم بکنیم؟ نه، امتحان نکنیم. آدم عاقل همیشه میاد اون احتمال برتر را میگیره، نه احتمال پایین تر را، اون احتمال بالاتر را میگیره، اون چیزی که بالاتر است، درست؟ این دنیا. بنابراین اون چیزی که در این دنیا ما باید به او توجه کنیم، او این است که راهی را که از نقطه نظر عقلانی و ممشای بزرگان دین برای زندگی در این دنیا و به فعلیت در آوردن استعدادها چیست، آن راه کدام است که ما در عین اینکه در این دنیا هستیم مواظب باشیم عملی انجام ندهیم که آن عمل، آن نصیبی را که خداوند برای ما مقرر کرده است، آن نصیب را قسمت ما نکنه. اون چه عملی؟ امام علیه السلام می فرماید او عبارت از این است که بودن در این دنیا اشکالی نداره. اصلا بودن در این دنیا رمز حیاته، رمز رسیدن به کماله، رمز رسیدن به فعلیته. من امام صادق علیه السلام هم در همین دنیا هستم، شما هم در این دنیا هستید، منصور دوانقی هم در این دنیا هست، همه ما در همین دنیا هستیم و در زیر همین آسمان. بودن در این دنیا موهبتی است الهی که خداوند نصیب بنده کرده برای اینکه او را به فعلیت برساند، در این مسئله شکی نیست. صحبت در اینجاست چگونه بودن در این دنیا مورد نظر است و چگونه زیستن در این دنیا باید مورد توجه قرار بگیرد و چه کنیم که بتوانیم از عمر خودمون و از آن امکاناتی که خداوند به ما داده است برای رسیدن به اون کمال استفاده کنیم. این مسئله است. اون چرا که خداوند به ما داده است به بهترین نحو و به بهترین وجه از او استفاده کنیم و استعدادهای خود را به کمال برسانیم. میزان و معیاری که برای ما تعیین کرده اند که چه مقدار به دنیا بپردازیم و چه مقدار پرهیز کنیم، او این است. آن معیار، خوب توجه کنید رفقا، آن معیار و آن میزان و شاغولی که دو جنبه افراط و تفریط را از هم جدا می کند، آن عبارت از این است: عملی را که ما انجام می دهیم مبنای عقلایی دارد یا ندارد. این میشه معیار. حالا دیگه هر کسی خودش میدونه چه قسم این مبنا را با اعمال خود در این دنیا تطبیق بدهد. میخوایم در فلان مجلس شرکت کنی، شرکت در این مجلس مبنای عقلایی دارد یا نه؟ عقلایی یا نه تخیلی، نه اعتباری. اگر شرکت نکنم بدشون میاد، این عقلایی نیستا؟ نه، بدشون میاد که بدشون بیاد، به خودم اونا بدشون بیاد، چرا فقط ما بدمون بیاد؟ اگر این عمل را انجام ندهم، فرض کنید که فلان مشکل بعد پیش خواهد آمد در ارتباطات من، خب مشکل پیش بیاد. مبنای عقلایی عقل یعنی میزان و معیاری که خدای متعال اون معیار و میزان را برای کمال ما قرار داده است و اون معیار و میزان در این چوب وجود ندارد، اون معیار و میزان در این گچ وجود ندارد، میزان و معیاری که خداوند در ما قرار داده به واسطه آن معیار ما مسیر خود را به سمت کمال توجیه می‌کنیم. اگر عمل ما با این میزان و معیار منطبق بود، آن عمل عمل سالکان است و الا عمل عمل دنیوی خواهد شد. هر چه شما تصور می‌کنید در ارتباطات بر این مبنا می‌تواند قرار بگیرد. یکی از اونا فرض کنید که منباب مثال غذا خوردن، غذایی را که شما میخورید، غذایی را که ما میخوریم، اون غذا بر چه مبنایی است؟ آیا بر مبنای التذاذ و کیف کردنه یا بر مبنای صحت و سلامتی؟ همین تفکری که فرض کنید که بعضی ها دارن، اون تفکرم سابق در ما بود، اون تفکرم سابق در ما بود. من وقتی که میخواستم به قم بیام، خب سنمون تقریبا حدود 17 سال بود دیگه، 18 سال اینها بود. خب مثل سایر خیلی از افراد، انسان نیازی به غذا نداره، انسان نیازی به این چیزها نداره. به والده گفته بودم که من قصد دارم که میخوام. ایشون گفت خب چیکار میکنی حالا برای غذاتون چیکار میکنی؟ گفتم کاری نداره، یه نون سنگک میگیریم با نیم کیلو پیاز، همون میشه نهار و شاممون. بلند شد والده رفت طبقه بالا پیش پدرمون، گفت شما داری این دیوانه را میفرستی قم که میخواد بعد از یک ماه جنازش برگرد. ببین دیر چی مرحوم آقا ما رو صدا کردن بالا، گفتن چی میگه مادرت؟ گفتم هیچی شما حیمت. گفتم بعد شروع کردن برای ما توضیح دادن آقا این کارها چیه، این حرفها چیه. خداوند انسان را بر اساس یک محدودیت‌های خلق کرده و یک استعدادهای خلق کرده، از اونجا کم بگذاریم، مسئول هستیم، مسئول هستیم. و اگر زیاده روی کنیم باز مسئول هستیم. خدا انسان را بر یک شرایطی قرار داده و باید به اون شرایط رسیدگی بشه، و اگر انسان اونها را انجام نده هزار مصیبت فردا برای او پیش خواهد آمد. التفات میکنید اینهایی که دارم خدمتتون عرض میکنم به خاطر اون مطالب خلافی است که بعضی ها تصور کردن دوری از دنیا یعنی نون پیاز خوردن، یعنی زهدهای احمقانه و خلاف طریق عقلایی انجام دادن، این رو میگن دوری از دنیا. در اون سفری که ما رفتیم در کربلا و در خدمت مرحوم آقای حداد، ایشان به ما این رو فرمودند که فلانی شما که الان طلبه هستید، سنمون همون حدود 17 سال بودید، شما که طلبه هستید باید به قضای خود برسید و اگر نرسید روزی خواهد شد به جای اینکه بدن شما مرکب شما و مرکب نفس و روح شما باشه، شما مرکب بدن خواهید شد و اوست که شما را به این طرف و اون طرف خواهد کشاند و عمر شما را باطل و ضایع خواهد کرد. یعنی وقتی که مریض بشه باید ببری این دکتر، اون بیمارستان، این نمیدونم عکس و نمیدونم چی، اون آزمایشگاه، اون نمیدونم عمل و اون چی. اینا همه به خاطر چیه؟ حالا ما شدیم مرکب بدن، هی اینور ببر اونور ببر. نباید اینطور باشه. ببینید خود ایشان وقتی که میره در مطبخ چیزی پیدا کند، نان و سبزی می آورد و وقتی که به ما میرسه چه میگه؟ باید غذا جوری بخوری که بدن تو مرکبت باشه، نه اینکه کاری بر سر او بیاوری که تو مرکب او بشوی. این میشه حرف عارفانه و حرف عقلایی، این میشه ملاک و معیار، درست؟ و ما به این دستورالعمل عمل نکردیم، عمل نکردیم. خب عالم جهالت و عالم نادانی، ما به همین کیفیت بودیم و ترتیب اصل نمیدادیم تا اینکه مبتلا شدیم، مبتلا شدیم به ناراحتی و ناراحتی معده که شبها تا صبح یک لحظه ما نمیخوابیدیم. یعنی آن وقتی را که باید برای مطالعه بگذاریم، برای درس خوندن بگذاریم، اون چی شد؟ اون صرف این شد. هی تهران می آمدیم، هی دکتر، هی این طرف اون طرف، هی دارو از اینجا بگیر از اونجا بگیر، اینجا پیدا نمیشه از اونجا بگیر. و تا الان هم البته خب به حمد و به شکر خدا الان خب خیلی تخفیف پیدا کرده و خیلی مسئله تغییر پیدا کرده، ولی خب آثارش خب هنوز هست. چرا؟ یک نافرمانی. برای چی؟ آیا اون بهتر نبود که ما بیشتر می پرداختیم و بهتر می رسیدیم و به جهالت خود ترتیب اثر نمی دادیم و محکوم احساسات خود نمی شدیم؟ احساسات دیگه، اینها همه تخیلات دیگه، اینها همه احساسات، درست؟ این مبنا میشه مبنای عقلایی در کیفیت ارتباطات با افراد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الله من صنع شیئا فاتقنه. خدا پدر مادر اون کسی را بیامرزه که وقتی کاری را انجام میده درست انجام بده، صحیح انجام بده، متقن انجام بدهد، نسبت به امور کارش درست باشه. وقتی بنایی را میخواد بسازد، اون بنا با توجه به شرایط محیط و شرایط زیست و رعایت نکات ایمنی و درست و پابرجا بسازه. زهد بازی در نیاره و هر، فرض کنید که منباب مثال، هر فونداسیونی هست بخواد برای او بریزه و هر ستونی بخواد برای او بزنه. زهد بازی در نیارد و به هر کیفیتی میخواد بگه ما که این چهار روز دنیا هستیم و بخوایم انجام بدیم. بارها میشد که ما به اتفاق مرحوم آقا این طرف و اون طرف میرفتیم. خب ایشون هم اصلا رشته شون یک رشته فنی بود دیگه، نسبت به این مسائل خیلی توجه میکردن. میفرمودند ساختن یک همچنین بنایی خیانت است. ببینید یه عارف نمیگه این دنیا را زود بگذران، میگه چرا اون چرا که باید درست انجام بشه در اینجا انجام نشده. ساختن این وسیله نقلیه ایشان میفرمودن خیانت است. یه وقت یکی از دوستان آمده بود، همین رفیق شفیقمون حفظه الله آقای دکتر سجادی آمده بود در مشهد و صحبت میکرد راجع به کارها و صنعتی که در کشورهای خارج مثل امریکا، مثل آلمان و اروپا و این کشورهایی که از نقطه نظر صنعتی بسیار کارشون متقن و صحیح و درسته، داشت صحبت میکرد و بعد مقایسه میکرد با مسائلی که در ایرانه، در کیفیت خودروهایی که مثلا فرض کنی که در اینجا ساخته میشه یا در اینجا، و میگفت آقا اسلام گفته که اینجور بسازن. مرحوم آقا، ببینید، یک عارف، عارف کامل، عارفی که به حساب ما زاهده، عارفی که به حساب ما معرض از دنیاست، عارفی که به حساب ما، ایشان میفرمودند خیانت عبارت است اون عملی که انسان اون عمل را انجام بدهد و زن و بچه مردم با احساس ناامنی در اون عمل قرار بگیرند و بعد برای اونها مشکل پیش میاد. این خیانت است، نه اون کاری که داره در امریکا انجام میشه یا در آلمان داره انجام میشه یا در سایر جاها. وسیله نقلیه‌ای که در اونجا ساخته میشود، اون وسیله نقلیه‌ای است که مطابق با موازین اسلامه. التفات میکنید؟ حالا متوجه شدید زهد کجاست؟ البته پرداختن به فرض کنید که مخارج زیادی اینها، که خب اونها خب وسیله‌ای که درست باشه، زن و بچه مردم وقتی که سوار در این وسیله میشن در شرایط غیر هموار و در مسائل و حوادثی که در اتفاق اونها هیچ انسان اطلاعی ندارد، وقتی قرار میگیرن یه مرتبه ماشین توی دره نره، یه مرتبه ماشین به کوه نخوره، یه وقتی ماشین چرخش از اون طرف در نیاد اون طرف بره، درست؟ اون وسیله نقلیه در هر کجای دنیا ساخته بشود خیانت است. و اون وسیله نقلیه‌ای که زن و بچه مردم در اون وسیله با آرامش به مسافرت بپردازند در هر کجای دنیا ساخته میشه، اون وسیله منطبق با اسلامه و هیچ برو برگردم نداره. اون ساختمانی که ساخته بشود و در اون ساختمان مطابق با شرایط محیط و اون توقعاتی که از او هست بنا بشود، اون منطبق با موازین اسلام است در هر کجای دنیا میخواد باشه. و اون ساختمانی که بنا بشود در اون ساختمان خیانت بشود، از مصالح اون ساختمان کم گذاشته بشه نسبت به موارد ایمنی در اونجا خیانت بشود، اون ساختمان منطبق با موازین شیطانی است در هر کجا میخواد باشه. و در اون ساختمان مطابق با شرایط محیط و اون توقعاتی که از او هست بنا بشود، اون منطبق با موازین اسلام است در هر کجای دنیا میخواد باشه. و اون ساختمانی که بنا بشود در اون ساختمان خیانت بشود، از مصالح اون ساختمان کم گذاشته بشه نسبت به موارد ایمنی در اونجا خیانت بشود، اون ساختمان منطبق با موازین شیطانی است در هر کجا میخواد باشه. درست شد؟ و بر این اساس اون چه که در این عالم انجام میشود، اون میزان عبارت است از رعایت مبانی عقلانی، مبانی عقلانی و رعایت نکاتی که اون نکات در راستای رسیدن به یک نتیجه اون نکات باید مورد توجه قرار بگیره. این میشه مبنای سلوکی و مبنای عرفانی در ارتباطات و در مسائل دیگر. اگر انسان فرض کنی که 10 نفر رو میخواد دعوت کنه، به منزل خودش دعوت کنه، به اندازه 30 نفر غذا درست بکنه، این خلافه، این افراطه. اگر شخصی 10 نفر رو میخواد دعوت کنه، برای 5 نفر غذا درست کنه و میتوانه، این هم خلافه. اگر شخصی فرض کنید که احتیاج دارد برای اینکه فرض کنید که 2 اتاق داشته باشه، این بیاد 3 اتاق درست کنه بی جهت، این خلافه. اگر شخصی بیاید و نیاز به 10 اتاق داشته باشه، بیاید 7 اتاق درست کنه که به واسطه 3 تا در مضیقه بیفته، این هم خلافه. میبینید؟ مبنا عبارت است از توقعات عقلانی و مبانی عقلانی در کیفیت زندگی. و بر همین اساس است شؤوناتی که افراد دارند و بر اساس اون شؤونات اسلام احکامی مختلف و متفاوت قرار داده است، اون هم بر همین اساس قرار میگیره. چرا فرض کنید که میگن که هر شخص به مقتضای شأنش باید با او عمل کرد؟ این طور نیست که همه یک جور باشن. شؤونات مسائل خلاف نیست. شؤونات عبارت از وقتی که دختر حاتم تائی خواهر عدی بن حاتم را گرفتند و در لشکر اسلام وقتی که با اونها مصاف کرد و اونها را اسیر کردن آوردن در مدینه، رسول خدا فرمودن با او کاری نداشته باشید، این دختر بزرگ قوم است و دارای یک شرافتی است، این در میان قومش محترم بود و باید شؤونات این محفوظ بشه، به او کاری نداشته باشید، در ضمن اینکه اسیر هست و در اسارت او شکی نیست، اما حقوقی دارد که باید به اون حقوق باید پرداخت. انتخاب با خود او. دختران یزدگرد و وقتی که آوردند در مدینه، عمر میخواست مانند سایر افراد با اونها عمل کنه، امیرالمومنین آوردن گفتن اینها چون دختران بزرگ قوم هستند باید حساب اینها جدا باشه، در اینکه اسیرن حرفی نیست، ما اینها را آزاد نمی کنیم، ولی در انتخاب اون فرد ما اینها را باید آزاد بگذاریم، هر کسی که بخواد انتخاب کنه. اینطور نیست مسئله که یک دنده و با یک چوب به هر کیفیتی همه به یک قسم و به یک نحوه انجام بشن. این مسئله برای چیه؟ این مسئله برای این است که در اسلام که مکتبش مکتب توحیدی است، موازین اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی که مترتب بر نفوس هست در اینجا جایگاه خودش داره. الان امیرالمومنین علیه السلام داره به این شخصیت نگاه میکنه، به متانت این شخصیت داره نگاه میکنه، به اون خصوصیت نفسانی او داره نگاه میکنه. یه لات سر چهارا که بعد نداشتن بیارن تو مدینه، یه فردی را آوردن که فرهنگ داره، مسائل اخلاقی داره، مسائل نفسی با مختلف و با سایر افراد داره و امیرالمؤمنین داره به این نفس نگاه میکنه. این نفس الان ارزش داره و باید این نفس تکامل پیدا کنه و به مرتبه کمال خودش برسه. اون مسیر کمالش به این است که جایگاه خاصه به اینو داد، خصوصیت خاصه به اینو بهش داد، نه اینکه او را مثل سایر، فرض بکنید که افرادی که اونها، فرض کنید که در یک مرتبه و در یک استواء خاصی قرار دارن و یکی از مسائلی که فرض کنید که در اسلام مسئله شأنیته، این فرد این شأنی رو که دارد به این قسم باید باشه، اون فرد این شأنی داره به این قسم باید باشه. بارها با مرحوم آقا ما این طرف اون طرف می رفتیم، در بعضی از منازل وارد می شدیم، ایشون اعتراض می کردن چرا یه همچین چیزی در منزل شماست، ولی وقتی که با همین ایشون جای دیگه می رفتیم از ایشون سوال می کردن، ایشون می فهمودن این وسیله رو شما باید بیارید، شأن شما در اینجا این اقتضا را می کند و شأن این اقتضا را می کند. یعنی چی؟ یعنی در دیدگاه یک سالک و در دیدگاه یک عارف دنیا داشتن مطرح نیست، به دنیا گرایش پیدا کردن مورد نظره. این میشه تفاخر. بله خیلی دیگه ظاهرا ما دیگه داریم زیاده ادمیشاری که زیادی میکنیم، رفقا خسته شدن، بگید خسته شدم و نگید نه. تفاخر و تکاثر عبارت از این است که انسان توجه به دنیا کند، نه اینکه از دنیا نصیب بردارد. دو مطلبه. یه وقتی انسان دنیا را کسرت میدهد، البته مطلب باقی موند و راجع به تکاثر و راجع به تفاخر صحبت نشد و فقط به همین مسئله قضیه دنیا ما در امروز پرداختیم و انشاءالله تتمش برای جلسه آینده.
اون چه که مورد نظر ائمه دین و در راستای کمال هست تقلیل کثرت نیست و کم بهره گرفتن نیست. این غلطه. اون چه که مورد نظر است توجه به دنیا و زیاد طلبی است، یعنی انسان از اون محدوده‌ای که باید نسبت به اون محدوده توجه داشته باشه و اون مقدار را برای رسیدن به کمالش صرف کند به نحوی که موجب تشویش خاطر او نشود، موجب دغدغه فکری و ذهنی او نشود و موجب باز ماندن مسیر او از کمال نشود، به همان مقدار اکتفا کنه. و این در همه چیز هست، در وسیله نقلیه هست، در منزل هست، در قضا هست، در ارتباط با دیگران هست، در ازدواج هست، در مسائل مربوط به کسب و کار هست، در همه اموری که مبنا برای انسان حرکتی است به سمت کمال که در اون حرکت برای انسان توقف پیش نیاد. این میشه مبنا. انشاءالله تتمه مطلب برای جلسه آینده از خداوند درخواست میکنی و مسئلت میکنی که ما را بر وظائف خودمون آگاه کند و بینش بدهد و به مقتضای بینش ما را موفق کند که بتوانیم از حد اکثر استعدادات و نعمتهای الهی بهره مند بشیم. اللهم صل علی